رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
ای پرتو الهی در برق هر نگاهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت، عرش خدا نشسته هر لحظه در پناهت. سجده نموده کعبه بر دیده سیاهت، هم بته خورد جبری بر اوج عز و جاهت، هم قبط خورد جبری بر اوج عز و جاهت. ای قامتت قیامت، ای عشق جاودانه، ای نور بی نهایت، ای مهر بی کرانه، ای تو همه حقیقت، عالم ز تو نشانه، ای معنی نبوت، ای روح عارفانه، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد، ای بهترین تمنا سیدنا محمد، ای قبلگاه دلها سیدنا محمد.
تمام آفرینش نقطه ای از وجودت، جهان به هم رهت در قیام و هم قودت.
تمام آفرینش نقطه ای از وجودت، جهان به هم رهت در قیام و هم قودت.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد.
مسیر اونس.
النور بصحبتكم حلا، والحفل برفقتكم احلا، والانس على الوجه تجلا، ما اسعد آل النورين.
با موضوع پاسخ به سوالات شرعی شما.
يا لقطعتم انتم بالافراح حللتم اهلا في حفل الوحيين،
قد سرنا الى روض الذكر،
فالآي ضياء في الصدر، والحق من الله مبين، والحق من الله مبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان محترم رادیو قرآن. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و خرم باشید، در پناه قرآن به سر ببرید. آیات الهی این کتاب آسمانی همواره سرمشق زندگی ما و شما باشد. خیلی خیلی خوشحال هستم که مجدداً توفیق شد در محضر شما بزرگواران این برنامه رو دنبال بکنیم، برنامه مسیر اونس ویژه احکام.
پل ارتباطی شما با برنامه مسیر اونس ویژه پاسخ به سوالات شرعی، سامانه پیامکی 30100 و نشانی @ احکام مسیر در پیام رسانهای بله و ایتا.
همچنان در خدمت شما هستیم شنوندگان خوب رادیو قرآن. در مقدمه برنامه طبق روال همیشگی یک کتاب فقهی و کتاب احکام دینی رو معرفی میکنیم. نام کتاب هست رساله آموزشی احکام عبادات که در بردارنده فتاوای مقام معظم رهبری هست. بسیار کتاب سودمندیه و خیلی از مسائل رو به صورت ریز وارد شده، بسیار بسیار کاربردی هست و از این نظر جزو شاخصه های مثبت این کتاب میشه نگاه کرد که دارای یک سری مؤلفه های کاربردیه. شاید در کتاب های مشابه نتونیم به این شکل ما به صورت عملی بتونیم احکام رو ببینیم و یاد بگیریم، فقط صرفا روی کاغذ نیست. انشاءالله خب ایام ماه مبارک رمضان و سایر ایام برای این کتاب ما میتونیم وقت بگذاریم و استفاده بکنیم. معرفی کتاب ما به همین مقدار بسنده میکنیم و بریم و برگردیم، سوالات شنوندگان عزیز رو بشنویم و پاسخگو باشیم.
روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قربت الوسطاست قرآن. قرآن.
باز هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان. سلامی چوبوی خوشه آشنایی خدمت کسانی هم که همکنون به ما ملحق شدن، به خصوص سلام ویژه دارم. امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش باشید. پشت فرمان اتومبیل، پشت میز کار، در منزل هستید و صدای ما رو به هر حال همکنون دارید میشنوید، ما رو همراهی میکنید. درسته که ما صدای شما رو نداریم، اما باور کنید که گوش دادن شما انرژی رو به ما انتقال میده که از شنیدن صدا شاید تأثیرگذارتر باشه. بریم سوال اول رو بشنویم، منتها قبلش من یک جمله کوتاهی رو عرض کنم و اون این که احکام رو باید از چه کسی آموخت. اینم یک مسئله مهمی هست. گاهی اوقات افراد فکر میکنن خودشون میتونن برن و حالا با خواندن چند تا کتاب معرفتی مثل قرآن کریم، مثل روایات، خودشون احکام رو استظهار و استنتاج بکنن، یعنی خودشون به نتیجه گیری برسند. نه، این شدنی نیستش. باید حتما اون مسئله‌ای که مد نظرتون هست یا دقیقاً همون حکمی باشه که در رساله ها موجوده. اگر چنین چیزی نیست خودتون شبیه سازی نکنید، تماس بگیرید و بپرسید از کسی که متخصص هست. ما در مورد بیماری ها هم با همین مسئله مواجه هستیم. فردی مثلا غذایی خورده و پیش پزشک میره، دچار مسمومیت شده، نشانش دلدرده. خب دارویی رو دکتر به اون میده و برگه قرص ها رو مصرف میکنه، یه چندتای اضافه میمونه. دو ماه بعد، سه ماه بعد دوباره دچار دلدرد میشه و پیش خودش میگه خب حتما همون مسمومیت، باید همون داروها چندتایی تموندش مونده بود. خانم اگه میشه زحمت بکشید از داخل یخچال قسمت قرص ها اون برگه رو بیارید، من قرص رو بخورم و خوب شدم. مصرف میکنه، شاید دلدرد هم یه مقداری تسکین پیدا بکنه، اما متاسفانه این بار دچار حمله قلبی شده بوده و به جای اینکه درد قفسه سینه سراغش بیاد، دلدرد بوده و مثلا قسمت معده رو درگیر کرده. این خیال میکنه همون مشکل قبلیه. پزشکا گفتن اون 3-4 ساعت اول ساعت طلایی هست که باید رسیدگی بکنیم. این آقا میره و پیگیری نمیکنه و ماهیچه های قلب بر اثر این حمله قلبی و بهتر بگم بر اثر تشخیص غلط و رسیدگی نکردن از بین میره و قابل ترمیم هم نیست. همه اینها از کجا شروع شد؟ خوددرمانی. از کجا شروع شد؟ شبیه سازی کردن. این یک بیماری قلبی هست که نهایتاً شاید 60 سال برای زندگی ما دیگه بدترین حالتشو گفتم. 60 سال ما رو مثلا درگیر بکنه. اما خدای ناکرده ما اگر در احکام شرعی اشتباه بکنیم شاید در برخی موارد زندگی اخرویمون رو از بین برده باشیم. یه نماز باطلی بخونم. این نماز باطل باعث بشه که ظرف معنوی من از بین بره. چطور شما میگید قلب اگر دو سه ساعت اول بهش نرسیم ماهیچه‌ها که از بین بره قابل ترمیم نیست؟ گاهی اوقات یک نماز غلط خوندن، گاهی اوقات یک حق و ناس مراعات نکردن، لقمه حرام آمدن در زندگی، حتی داستانهای زیادی خودتون شنیدید، باعث میشه کل مسیر حیات طیبه ما تبدیل بشه به حیات خبیثه. پس باید حتما احکام شرعی رو یا دقیقاً مطابق با آنچه که در رساله هست کار ما باشه، یا اگر میریم میگردیم و پیدا نمی کنیم خودمون شبیه سازی نکنیم، بلکه بریم از متخصص بپرسیم. رجوع جاهل به متخصص جزو اولویت ها و جزو سیره های عقلایی ما هست. با این مقدمه فکر میکنم ضرورت یادگیری احکام هرچه بیشتر برای ما واضح شد. بریم سراغ سوال اولمون که شنونده محترمی برای ما به صورت صوتی ارسال کردن. شما هم میتونید از طریق نشانی @ احکام مسیر در قالب پیام رسان ایتا و بله صوت خودتون رو بفرستید، اگرم نه مکتوب کنید برای ما در همون نشانی، در همون قالب، یا اینکه خلاصه شماره پیامکی رو همه حفظید دیگه، 30100 ارسال کنید تا ما پاسخگو باشیم. بشنویم و پاسخ بگیم.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، من و خانوادم تصمیم داریم که به مسافرت بریم و برای اینکه روزمون صحیح باشه خب قاعدتا باید بعد از اذان ظهر از وطنمون خارج بشیم. حالا سوال من اینه که نماز ظهر و عصرمون رو هم باید تو شهر خودمون بخونیم یا خارج بشیم هم بخونیم نمازمون صحیحه؟ من این سوال رو داشتم از کارشناس محترم برنامه، با تشکر.
خب بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. فرمودید قصد داریم مسافرت کنیم و برای اینکه بتونیم روزه هامون رو بگیریم باید بعد از اذان ظهر از وطن خارج بشیم. این رو دارم میگم تا شنوندگان عزیز هم این مسئله رو یاد بگیرن. قبل از اذان ظهر نمیشه از وطن خارج شد، بعد از اذان. حالا سوالشون اینه که باید نماز ظهر و عصر در شهر خونده بشه و بعد خارج بشیم، یا اینکه ربطی به نماز نداره؟ پاسخ اینه که صرف این که ساعت اذان در شهر باشید کافیه. مثلا ساعت 12:15 اذان میگن، شما این ساعت رو در وطنت باش. آیا باید حتما در خانه باشم؟ نه، لازم نیست در خانه باشید. در محلتون هم نبودید اشکال نداره، داخل شهر باشید. حتما باید صدای اذان رو بشنوم؟ خیر، اون هم لازم نیست. شما همین که ساعت 12:15 داخل وطن بودی، بعدش استارت رو زدی و خارج شدی کافیه. لازم نیست نه اذان رو بشنوی و نه لازم نمازت رو بخونی. یه معمایی رو هم طرح بکنیم، چه وقتی هست که در مسافرت روزمون کامله اما نمازمون شکسته است؟ یکی از اون موارد همینه که شما اذان ظهر رو در وطن بودی، بعد حرکت کردی، در میانه راه خواستی نماز ظهر و عصرت رو بخونی، با زبان روزه نمازت رو شکسته میخونی. چطور میشه این اتفاق؟ وقت اذان ظهر رو در وطن باشید، چه نماز خوندید چه نماز نخوندید. بریم سراغ سوال بعدی که دوست عزیزمون پیامک کردن با شماره 0915، 4 رقم آخرش هم 46 54، از استان خراسان شهر بجنورد، آقای حسنزاده. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر کسی در سجده عمدن یا سهوًا انگشتان دست رو روی زمین نگذاره و مدتی نمازش رو به این شکل خونده. تکلیف نمازها چیه؟ خب سوالشون یه مقداری طولانیه. هم که کلمه عمدن رو آوردن و همچنین سهوًا رو میخوان دو تا جواب بگیرن. در صورتی که عمدن انگشتان دست رو روی زمین نمیگذاره و میداند که در نماز گذاشتن انگشتان بر روی زمین علاوه بر کف دست واجب هست، باز عمدن کوتاهی میکنه و این کار رو انجام نمیده، قطعا نماز باطله و بایستی مجدداً تکرار بشه. اما اگر سهوًا این اتفاق افتاد، یعنی سجده رو رفت بلند شد یادش افتاد که حواسم نبود و انگشتها روی زمین نبود، فرقی هم بین شست و چهار انگشت دیگه نیستش. یه بار هست که هنوز در سجده است، فقط ذکر رو گفته و متوجه این داستان میشه. یه بارم چنان که عرض کردم از سجده بلند شده. در صورت دوم که دیگه از سجده بلند شده، نمازش صحیحه چون سهوًا بوده. و ممکنه نفر بپرسه که ما در جلسات قبلی شنیدیم سجده رکنه، ایشون خب رکن رو کامل انجام نداده. اشکالی نداره، هیئت سجده محقق شده، بدن منحنی شده، پیشانی به مهر خورده، اونایی که خلاصه هیئت سجده رکنی رو تشکیل میدادن حاصل شدن. حالا یه موقع ذکر رو سهوًا کوتاهی کرد، سبحان ربی الاعلی و بحمده رو اشتباه گفت، یه بار انگشتانش فقط روی زمین نبود ولی کلن هیئت سجده حاصل شده. رکن به هیئت سجده است، به این آداب پیرامونیش نیست. اینجا چون سهوًا ترک شده نمازش صحیحه، اما اگر در سجده بود و متوجه اشتباهش شد مجدداً ذکر رو بایستی تکرار بکنه. خب این هم از این سوال در مورد سجده. بحث سجده بود، یاد تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی افتادم که سوره مبارکه فتح حجرات بی نظیر خوندن، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلن من الله و رضوانا. با همین فراز رو بشنویم. واقعاً بی نظیر قرائت میکنه استاد عبدالفتاح. به قول برخی از بزرگان فرمودن اگر سایر قراء آیات قرآن رو و مفاهیم و معانیش رو نقاشی میکنند در ذهن ما، استاد عبدالفتاح انگار داره مجسمه سازی میکنه، اینقدر ملموس آیات قرآن رو در ذهن ما کأنه داره حک میکنه. انشاءالله از این اساتید ما پیروی کنیم. مقام معظم رهبری حفظه الله در یکی از جلساتی که ایام کرونا ماه مبارک رمضان برپا شد نام آوردن و فرمودن قرائت عبدالفتاح شعشاعی جز قرائت‌های معناگرا هست و اشاره کردند به آیاتی از قرآن، سوره مبارکه فاطری که ایشون تلاوت کردن. خیلی جالب بود که ایشون حتی با ذکر آیه اشاره کردن. اشکالی اگه نداره، حالا دوتا آیه هم پشت سر هم میشه، اگه مانعی نداره این رو هم پخش بکنید. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. مقام معظم رهبری فرمودن چقدر بر اساس معنا این آیه رو تلاوت کرده. حالا استفاده میکنیم، هر چقدر قرآن بیشتر برای ما نورانیت و فیضش بیشتر استفاده میکنیم. بشنویم.
در تلاوت سوره مبارکه فاطر عبدالفتاح شعشاعی که واقعا یه تلاوتگر فوق‌العاده است، او میرسه به این آیه شریفه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. بدونید مسلمان‌های عرب دنبال اینن که نفس بلند به کار بره، وقتی با نفس طولانی قاری تلاوت میکنه خوششون میاد و تشویق میکنن و الله الله میگن و نفس کوتاه رو خیلی دوست نمیدارن. عبدالفتاح نفسش کوتاهه. اما این یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله رو با یک لحنی میخونه که این مجلس زیر و رو میشه. به نظر من بشنوید این تلاوت رو.
یا ایها الناس
بله شنیدیم و لذت بردیم واقعا. به قول سعدی هر باب از این کتاب نگارین که برکنی همچون بهشت گویی از آن باب خوشتر است. با این حال خوش بریم سراغ پرسشی که شنونده عزیزمون برای ما به صورت صوتی فرستادن.
سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، ببخشید من یه سوال داشتم. اگر که در هنگام روزه غذای لابلای دندونامون مونده باشه، از سحر مونده باشه، بخوریم آیا اشکال داره؟ روزمون باطل میشه یا نه مشکلی نداره؟ تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه برای پاسخگویش.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که طاعاتتون مقبول درگاه حق واقع شده باشه. غذایی که لابلای دندانها از زمان سحر باقی میمونه، حالا در اثنای روز ناخودآگاه ما مثلا ببلعیم و فرو ببریم، آیا اشکالی داره یا نه؟ بستگی داره که ما در سحر کوتاهی کردیم، مسواک زدیم، حالا اگر در داخل دهان آب رو هم گردونده باشیم به نحوی که اطمینان حاصل بشه که دیگه چیزی از اجزای غذا که بخواد در طول روز فرو برده بشه وجود نداره، صحیحه. پس روزه ایشون هم بستگی داره که در همون هنگام سحر آیا کوتاهی کردن یا نه. بله در اثنای روز هم اگر متوجه شدن هنوز چیزی نبلعیدن، مسواک بزنن، آبی در دهان قرقره کنن و بیرون بریزن، حالا اگر بعدها بر حسب تصادف چیزی قورت دادن اشکالی نداره. معیار اینه چیزی که از حلق پایین میره به صورت عمدی نباشه. عمدی معناش اینه یک بار مستقیماً و عمدن ما قورت میدیم، یک بار بر اثر اهمالگری. اگر مسواک زدن، آب در دهان چرخاندن، دیگه مصداق اهمالگری هم نخواهد بود. امیدوارم که همیشه تندرست باشید و روزه های همه شما مقبول درگاه حق واقع بشه. وقت نداریم، سریع‌تر بریم سراغ سوال بعدیمون. 0913 از شهر یزد تماس گرفتن. سلام به شهر قنات و قنوت و قناعت. با 4 شماره آخر 3448. سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر سهوًا ترتیب میان سلام ها عوض بشه، سلام نماز منظورشونه دیگه قاعدتا، مثلا به جای اینکه بگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، اول آخریه رو بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین که وسط هست رو جابجا بکنه، آیا باید دوباره تکرار بشه؟ جواب اینه که خیر، چون سایر اذکار مستحبن و فقط یکی واجب هست، جابجا هم بشه اون اذکار مستحبی خللی وارد نخواهد شد. سلام ما به شما عزیزان و بزرگواران که همکنون به ما پیوستید و صدای ما رو میشنوید. البته آخر دیگه جلسمونم هست، خلاصه به قول معروف میگن به تهدیدش رسیدید. حالا ببینیم سوال بعدی که عزیز دلمون برامون به صورت صوتی ارسال کردن.
خدمت کارشناس محترم برنامه عرض سلام دارم. من ماه رمضان سال گذشته باردار بودم و روزمو نتونستم بگیرم. حالا هم بچه شیر میدم و باز امکان گرفتن روزه قضای پارسال رو ندارم. وظیفه من چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت این خواهر گرامی که فرمودن در رمضان گذشته باردار بودم و روزم رو نگرفتم، همکنون هم بچه را شیر میدم. خب نمیتونم غذای روزه هام رو بگیرم، حالا شاید این مشکل تا ماه رمضان هم ادامه پیدا بکنه. اینجا طبق نظر مقام معظم رهبری یک سری شقوق مختلفی و شاخه های مختلفی رو ذکر فرمودن در اینجا که آیا مثلا روزه برای خود فرد ضرر داره یا برای جنین ضرر داره، که با هم متفاوت هست. حالا اجمالش این میشه که با احتیاط هم موافقه، باید یک فدیه که همون کفاره در اصطلاح عامه میشه، یک فدیه که 750 گرم گندم یا سایر طعام ها حتما بایستی این وزن تأمین بشه و قابل معادل سازی هم نیست. در فطریه شما میتونید معادل سازی کنید، اما در کفاره زن باردار و شیرده قابل معادل سازی نیست. همچنین کفاره تأخیر غذا، اینها باید حتما این طعام به فقیر برسه، یا به دفتری یا به مؤسسه‌ای بدید که اونها مطمئنی تبدیل میکنن به این مقدار وزنی طعام. ایشون اولا برای رمضان گذشته که باردار بودن بایستی این مقدار رو برای هر روز پرداخت کنن، 750 گرم که در یک ماهش میشه 22.5 کیلو 30 تا 750 گرم. حالا که نتونستن غذا رو هم بگیرند و عرض کنم خدمت شما عذر داشتن مثل بچه شیر دادن و امثال اینها، حالا اینکه آیا اصلا قضا به گردنشون واجب میشه یا نه تو برخی از صورتها وارد نمیشه، اگر روزه گرفتن برای خودشون ضرر داره نه برای بچه، و اینکه آیا کفاره باید بدند یا نه اینو مراجعه بکنن. اگر من بخوام شاخه های مختلفش رو بگم قاعدتا شاید موجب تشویش ذهن بشه. این جلسه هم به پایان رسید. امیدوارم که خدای متعال به ما اخلاص مرحمت بکند تا این جلسات را در پرونده اعمالمون برای منی که گوینده هستم و برای شمای شنونده بتونیم ثبت بکنیم و بگیم کنار نمازها و روزها و اعمالمون این شنیدنها و این گفتنها رو هم به عنوان عمل صالح تونستیم ثبت بکنیم، که قطعا نیازمند اخلاص هست. شما برای بنده دعا کنید، من هم برای شما عزیزان، که بتونیم انشاءالله با دست پر در محضر خدای متعال حاضر باشیم. بخوانم شعر جناب شیخ اجل سعدی رو که مجلس تمام گشت و به پایان رسید. اونس ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم، خدا یارو نگه دارد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي،
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي،
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
مع القرآن، مع القرآن.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
تفسير نور.
هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
أعوذ بالله.